أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با فرمایش حضرت امام که فرمودن حدیث رفع می کند جزئیت یا شرطیت یا مانعیت را از اون فعلی که مستر به آن است در ضمن نماز و یا هر مرکب ارتباطی دیگر، اشکال شده به این مبنا و نقل شده که مرحوم آیسد در دوره اول اصولشون این اشکال رو کردن به این مبنا که جزئیت قابل جعل شرعی نیست، قابل وضع نیست شرعاً، پس قابل رفع هم نیست. حدیث رفع در جایی جاری می شود که قابل وضع باشد شرعاً تا حدیث رفع آن را رفع کند، و جزئیت قابل وضع شرعی نیست. انتزاع می شود جزئیت از امر تکلیفی به مرکب تام. اقم الصلاة مع السوره، ازش انتزاع میشه جزئیت سوره، و الا اگر شارع امر نکنه به صلاة مع السوره، هرچه بفرماید جعلت سوره جزءا من الصلاة الواجبة، جزء نمیشه سوره. باید امر کنه به نماز با سوره، ازش انتظار بشه جزئیت سوره. پس نمیشود حدیث رفع جزئیت سوره را رفع کند، باید امر به نماز با سوره را رفع کنه. اونم کشف نمی کنه از تعلق امر به ناقص، به صلات بلا صورتن. این اشکال به مبنای مثل حضرت امام وارد نیست، به دو جهت. یک جهت این که خود حضرت امام نظرشون اینه که جزئیت قابل جعل است، اونم از نوع جعل مستقل. مرحوم آخوند در بحث استصحاب در کفایه فرموده بعضی از احکام وضعیه قابل جعل بالاستقلالند، مثل جعل منصب قضاوت برای قاضی، جعل ولایت برای ولی و نحو ذلک. بعض از احکام وضعیه قابل جعل بالاستقلال نیستند، ولی قابل جعل به تبع هستند، مثل جزئیت واجب. جزئیت واجب مجعول به تبع است، به تبع امر به اون مرکب تام، امر به صلات معصوره. این جعل که شد به تبع جزئیت سوره هم جعل میشه. حضرت امام فرمودن نخیر، جزئیت سوره برای نماز واجب هم قابل جعل بالاستقلال است. چه اشکالی داره شارع بفرماید بعد از این که فرمود اقم الصلات امر کرد به این ماهیت اعتباریه جعل بکنه جزئیت سوره رو برای این ماهیت اعتباریه که مأمورون بها هست؟ چه محضوری داره؟ جعلت سوره جزءا من الصلات المأمور بها، محضور ثبوتی نداره. این اشکال اون وقت به حضرت امام میشه اشکال مبنایی. البته این مبنای حضرت امام برای ما واضح نیست، ولو در کلمات مرحوم آقای بروجردی هم شبیه این رو میشه پیدا کرد. در بحث صحیح و اعم مرحوم آقای بروجردی هم دارن که مولا امر میکنه به ماهیت اعتباریه صلات به نحو اهمال از حیث مصادیق، از حیث مصادیق مهمل است اقم الصلاه. بعد میاد جعل مصداق میکنه، میگه برای مختار جعل مصداق میکنم للصلات و هو صلات عن قیام، برای مریض جعل مصداق میکنم و هو صلات عن جلوس. شبیه این که مولا به عبیدش میگه باید احترام کنید بزرگان را، بعد جعل مصداق میکنه، میگه که اون افسر ارتشی که میاد که از بزرگان ارتش هست احترام او به این نحوه که فرض بفرمایید که دستاتونو بالا ببرید. آیت الله میاد مصداق احترام او به این نحو تعیین میشه که به او سلام بدید، سبحکم الله بالخیر بگید. حالا اگر جا به جا بکنید اون وقت باعث مشکلات میشید. هر فردی از احترام به تناسب مورد خودش جعل میشه. خب اینم شبیه همین فرمایش حضرت امامه که در جعل مصداق بر اون نماز مأمور با میگه جعل تو صورت جزءا من الصلاة المأمور بها. ما این مبنا رو نپذیرفتیم، نه در بحث صحیح عام نه در بحث اوامر ضمنیه که در لابلای بحثای اصولی میشه. ما به نظرمون میاد که این مقام اثباته، اینا مقام اثباته، مقام ثبوت. بالاخره مولا امر داره به نماز با سوره یا امر نداره؟ اگه امر کرده به نماز با سوره که خود به خود سوره میشه جزء این واجب، چه بگوید جعلت صورت جزءا من الصلات الواجبه چه نگوید. اگر امر نکرده به صلات معصوره، صد بارم بگه جعلت صورت جزءا من الصلات الواجبه، تا امر نکنه به نماز با سوره، سوره جزء نماز واجب نمیشه. ولی خب طبق این مبنا این اشکال های صد وارد نیست. نه، جزء واجب، ما یک جزء ماهیت داریم. مثلا میگن که رکوع جزء نماز است. خب این بنابر این است که در مسمای نماز رکوع اخذ بشود، ولی طبق مسلک صحیح که صلات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، برای اعم از واجد الارکان و غیر واجد الارکان. خب نمیتونیم بگیم مثلا رکوع جزء نماز است، باید بگیم جزء واجب است، جزء نماز واجب است با قید واجب. جزء واجب بودن بدون اینکه امر وجوبی بره رو نماز با این جزء اصلا معقول نیست. اگه امر رفته رو نماز با این جزء، این جزء میشه جزء واجب. امر نرفته باشه صد بارم بگن جعلت صورت یا جعلت الرکوع جزءا من صلاة الواجبه، جزء او نمیشه. حالا تفصیل الکلام فی محله، ولی این اشکال به حضرت امام یا امثال ایشان که جعل جزئیت ممکن نیست اشکال مبنایی است. وجه دوم در رد این اشکال بر حضرت امام اینه که طبق همون مبنای خدای سطر که مبنای درستیه به نظر ما، جزئیت برای واجب قابل جعل بالاستقلال نیست. ما بالاترش رو هم عرض کردیم، قابل جعل به تبع هم نیست، جعل بالعرضه والمجازه. ما یک مجعول به تبع داریم مثل وجوب مقدمه، بنابر نظر مشهور مجعول به تبعه، یعنی به تبع وجوب وجوب ذل مقدمه، به تبع وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه جعل می شود واقعا، منتها جعلا به تبع. وجوب مقدمه بنابر نظر مشهور اینطوره، اما جزئیت اصلا جعل نمی شود لا استقلالا ولا تبعا، انتزاع میشه از امر به مرکب تام، در واقع میشه مجعول بالعرض والمجاز. مجعول بالعرض والمجاز که مجعول نیست، ولی با حفظ این مبنا باز میگیم اشکال به حضرت امام وارد نیست. چرا؟ برای اینکه مهم اینه که در مقام اثبات حدیث رفع شامل رفع جزئیت بشه، یکفی در شمول حدیث رفع اثباتن نسبت به رفع جزئیت امکان وضع آن ولو بالانتزاع، ولو به وضع منشأ انتزاع آن، و هو الامر بالمرکب التام. این همین کافیه در شمول حدیث را، بدتر از حکم عقل که نیست که خدای صد فرمود حدیث رفع می تواند حکم عقل را شامل بشود، رفع حکم عقل به رفع منشأ آن است. مثلا رفع می کند وجوب احتیاط عقلی را به رفع منشأ آن. در بحث قاعده لاحرج در اطراف علم اجمالی تصریح کرد ایشون، گفت لاحرج میتونه وجوب عقلی احتیاط را در اطراف علم اجمالی اگر حرجی باشد بردارد به رفع منشأ این حکم عقل. منشأ حکم عقل به وجوب احتیاط عبارت است از عدم ترخیص شارع در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی. شارع وقتی ترخیص نمیده در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی، این منشأ میشه عقل حکم بکنه به وجوب احتیاط عقلن. لا حرج میاد میگه این وجوب احتیاط نیست. آقا این حکم عقل است، شما چرا میفرمایید نیست جناب شارع؟ میگه بله نیست، چون من منشأ آن را برداشتم. اینجا خب حضرت امام اینو میفرماید، فرمان رفع میشه جزئیت به رفع منشأ انتزاع آن، و هو الامر بالاکثر. ولی فرقش فرقش با اونی که ما مخالفین این نظریه شمول حدیث رفع نسبت به جزئیت میگن اینه. مخالفین میگن حدیث رفع مستقیم تطبیق میشه بر اون امر تکلیفی به مرکب تام، امر تکلیفی به مرکب تام رو رفع میکنه، بعد اشکال میکنن. همون که ما هم اشکال کردیم، اون نیمه اثبات نمیکنه امر به مرکب ناقص را، ولی کسی که میاد حدیث رفع رو بر خود جزئیات در مقام اثبات تطبیق میکنه، دیگه این اشکال بهش وارد نیست، چون جزئیات رو میاد محدود میکنه، مضیق میکنه. کأنه میگه از صورت و جزء آن لصلات فی حال الاختیار دون الاضطرار. اگر نبود اون اشکال که در جلسات قبل عرض کردیم که رفع جزئیت مشمول حدیث رفع نیست، چون حدیث رفع مفادش رفع امر ثقیل است و جزئیت ثقیل نیست، لولا این نکته هیچ اشکالی به فرمایش حضرت امام در موارد اضطرار مستوعب تمام وقت ما نداشتیم. حدیث رفع تطبیق بشه بر جزئیت، ولو در مقام ثبوت رفع جزئیت لا یمکن الا برفع منشأ انتزاعها و هو الامر التکلیفی و بالمرکب التام. ولی امتیازش اینه که حدیث رفع رو در مقام اثبات بر خود جزئیت تطبیق کردیم، جزئیت رو رفع کردیم در حال اضطرار، جزئیت رو مقید کردیم به غیر حال اضطرار. اما در مقام اثبات ما آمدیم گفتیم که رفعنا جزئیت از سوره فی حال الاضطرار، خیلی فرق میکنه. بله ثبوتاً رفعش به رفع منشأ انتزاعشه، ولی خیلی فرق میکنه با این که بیاد بگه رفعنا الامر، رفعنا وجوب الصلاه مع السوره، و بعد میگن خب رفع وجوب صلاه مع السوره که وضع نمیکنه وجوب صلاه بدون سوره را. اما اگر حدیث رفع بر جزئیت تطبیق بشه بگه رفعنا جزئیت السوره فی الصلاه الواجبه، خب این روشنه که حاکم میشه بر دلیل جزئیت سوره و مفادش اینه که در حال اضطرار سوره جزء نماز واجب نیست، یعنی نماز واجب بدون سوره هم صحیحه. فل اشکال و علی السید الامام و من یوافقه منحصران در این مطلب که جزئیت امر ثقیل نیست. این رو یک توضیح مختصری هم بدم وارد بحث بعدی بشیم. جزئیت که ما میگیم ثقیل نیست، این گاهی اشتباه میشه در اذهان با بعضی از تعابیر در جزئیت. جزئیت رو گاهی میگن جزئیت واجب فعلی، هازا جزء للواجب الفعلی. بله جزء واجب فعلی بودن این ثقیل است، ما اینو که نمیگیم. رفع جزئیت واجب فعلی که مسابقه با تصحیح عمل فاقد این جزء نیست، میگه که سوره در حال اضطرار جزء واجب فعلی نیست. خب اما واجب فعلی شما چیه؟ واجب فعلی شما نماز بدون سوره است، اونو که اثبات نمیکنه. جزئیت واجب فعلی ثقیله، ولی رفع او مساوی با وجوب نماز فاقد این جزء نیست. اونی که رفع او مصحح عمل ناقصه، اون جزئیتی است که ما توضیح میدادیم، میگفتیم انتزاع میشه از یک قضیه شرطیه. قضیه شرطیه چیه؟ لو تعلق الامر بالصلات فهذا الامر متعلق بالصلات مع السوره. این قضیه شرطیه. خب لو تعلق امر بالصلات فهذا الامر متعلق بالصلات مع السوره. این قضیه شرطیه. این قضیه شرطیه منشأ انتزاع جزئیت سوره است، به نحوی که اگر من عاجز بشم از قرائت سوره در نماز، بازم صدق میکنه که آقا سوره جزء نمازه و چون من عاجزم از سوره پس دیگه بر من لازم نیست نماز بخونم. اینجا که سوره جزء واجب فعلی نیست، اصلا واجب فعلی من ندارم، من عاجزم. مثل فاقد الطهورین، فاقد الطهورین میگه آقا نماز مشروط به طهارته. یعنی چی نماز مشروط به طهارته؟ اون یعنی چی؟ یعنی طهارت شرط واجب فعلی است در حق من. اتفاقا فاقد الطهورین میگه من میخوام ثابت کنم واجب فعلی در کار نیست. لا یجب اداء الصلاة على فاقد الطهورین، همونطوری که در تحریر الوسیله است، در منهاج الصالحین هست، لا یجب اداء الصلاة على فاقد الطهورین. طهارت برای من فاقد الطهورین شرط واجب فعلی نیست. اون ما واجب فعلی میخوایم بگیم نداریم، ولی شرط به این معنا هست، شرط به این قضیه شرطیه که لو فرض تعلق الامر به صلات فهذا الامر متعلق به صلات مع الطهاره. این قضیه شرطیه. بعد میگیم چون من نمیتونم امر داشته باشم به نماز با طهارت چون عاجزم، فالتالی باطلون فالمقدمه مثلو، چون امر به صلات مع الطهاره منتفیه پس امر به نماز منتفیه. معنی شرطیت مطلقه طهارت از حدث در نماز اینه دیگه، یه قضیه شرطیه است. این قضیه شرطیه رو اگه شارع بیاد الغا کنه بگه نه اشتباه میکنی، ملازمه ای نیست بین امر به نماز و این که این امر تعلق گرفته باشد به نماز با طهارت، ملازمه ای نیست. فاقد الطهورین امر به نماز داره ولی این امر متعلق به نماز با طهارت نیست. این کار مولا مصححه نماز فاقد الطهورینه که بیاد ملازمه رو الغا کنه. مولا بیاد بگه من ملازمه رو الغا کردم، در فاقد الطهورین ملازمه بین امر به نماز و این که این امر به نماز با طهارت تعلق گرفته باشد ملغاست. ملازمه ملغاست یعنی چی؟ یعنی فاقد الطهورین امر به نماز دارد ولی امر به نماز با طهارت ندارد. این نتیجش میشه تصحیح نماز فاقد الطهورین. ملازمه رو وقتی الغا کرد، ملازمه رو الغا کرد دیگه، در ملازمه در مقام وقوع، امکان ذاتی رو که نمیگیم، بحث اینه که در عالم تشریع مولا ملازمه نیست، در فاقد الطهورین ملازمه نیست بین امر به نماز و امر به نماز با طهارت. اینو اگر گفت نماز فاقد الطهورین میشه صحیح، و الا بیاد بگه نسبت به فاقد الطهورین طهارت شرط واجب فعلی نیست. شاید اصلا واجب فعلی ندارد، همون که خیلی از فقها گفتن لا یجب علیه اداء الصلاة ابدا، باید بیاد بگه من ملازمه رو بریدم، الغای ملازمه بکنه، که امر به نماز ملازمه نداره با اینکه اون امر به نماز با طهارت تعلق گرفته باشه. او رو اگر الغا کرد یعنی فاقد الطهارت، امر به نماز داره ولی امر به نماز با طهارت نداره، اون وقت عملش میشه صحیح. اون جزئیتی که رفعش مساوقه با صحت عمل ناقصه، اون شرطیتی که رفعش مساوقه با صحت عمل فاقد اون شرطه، این شرطیت و جزئیتی است که انتظار میشه از این قضیه شرطیه. و این قضیه شرطیه ما بارها عرض کردیم وجودش ثقلی بر مکلف نداره، اتفاقا تسهیل بر مکلف هم هست. فاقد الطهارت میگه خدایا به حق اولیاء مقربین این ملازمه رو از ما نگیر. میگن آقای چه دعایی شد؟ میگه بابا اگه این ملازمه رو از ما بگیره، حالا دو روز اومدیم اینجا فاقد الطهارت، نه آب داریم نه خواهیم، میخواییم یه استراحتی بکنیم، صبح بگیریم بخوابیم تا ساعت 9-10، این ملازمه رو که شارع از ما گرفت، میگه تو امر به نماز داری ولو امر به نماز با طهارت نیست، امر به اصل نماز است، یعنی بلند شو نماز بخون. اگه این ملازمه رو از ما نگیره خیلی خوبه. پس ملازمه ثقل‌آور نیست تا بخواد حدیث رفع شامل آن بشود. هازا تمام الکلام فی هذه المسئله. عرض میکنم، من یه نکته عرض کنم، ما حضرت امام این مبنا رو که فرموده ما در فقه ندیدیم، در غیر باب نماز و در غیر باب تقیه. تقیه خب خیلی امام در فقه زیاد برای تصحیح عمل در حال تقیه خب بیاناتی دارن، مثلا در ماه رمضان تقیتاً یک کسی فرض کنید که چیزی را که عامه مفطر نمیدونن مثل ارتماس فلما مثلا، اینم میگه تقیتاً منم رفتم ارتماس فلما کردم، چون اگر نمی کردم می فهمیدن من شیعه. امام می فهمد روزت صحیح. حتی رفته عمره در ماه رمضان اتفاقا گیر کرده، حالا اگه گیرم نکنه که فکر کنم اونم قبول داره امام، که مونده تو مسجد الحرام اذان مغرب رو که گفتن سنی ها، اونا 10 دقیقه قبل از اذان شرعی حدودن سفرهشون رو پهن میکنن، اذان مغرب اونها که گفته شد قبل از نماز سفرهشون پهنه، اصرارم میکنن که خلاصه افطار بکن. امام فرموده اب نداره افطار بکن، روزت تقیه، چون تقیه است. حالا اختیارن هم اونجا باشه ظاهرا امام اشکال نمی کنه، چون تقیه رو منحصر نمی کنه به تقیه خوفیه، ولی در غیر تقیه ایشون نفرموده این مطالبو. آه تو ماه رمضان من مضطرم یا مکرهم بر التماس فلما. خب نگاه کنید تحریر رو، میگه روزه باطل است. یه وقتی هل میدن یکی رو تو آب، اینم تو آب که افتاد و خنک شد میگه خدا رو شکر یک شنای حلالی نصیبمون شد در ماه رمضان، روزمونم باطل نشد. خب سریع هم از آب میاد بیرون که دیگه بقاهن هم مستند به خودش نباشه. ولی اگر نه، یک ظالمی اون تهدید کرده گفته یا داخل این آب برو شنا بکن یا عرض شود خدمتتون که میکشمه، اینم با اراده خودش رفت داخل آب، خب گناه نکرده، ولی روزش رو امام میفرماید بطل صومه، بطل صومه. خب چرا؟ رفعم از تو رو علی، رفعم از تو رو علی. این مفطریت ارتماس فلما رو در این صوم مثل مانعیت قهقهه فسلات، مانعیت تکتف فسلات، چجور شما گفتید حدیث رفع برمیداره در حال اضطرار اکراه؟ در صومم بفرمایید، من فی نمی کنم یه وجه خاصی باشه که مانع بشه ایشون در صوم این رو فتوا بدن، فقط مانعش فکر کنم همون مطالبیست که در ارتکاز ایشون هم بوده ولو صناعت جور دیگه ایشونو کشونده که در اتجاج بوده به حدیث رم نمیشه تمسک کرد برای تصحیح عمل ناقص. هذا تمام الکلام فی هذا البحث. بحث دیگری که در مقام هست اینه، که یک مواردی است قطعا حدیث رفع شامل نمیشه، ولی کسانی که معتقدن مفاد حدیث رفع رفع جمیع آثاره، دوچار مشکل میشن چطور جواب بدن از این نقض ها. مثلا نقض اول، نصوص کثیره ای هست که احکامی را در موارد خطا، نسیان، اضطرار بار کرد. مثلا در قتل خطایی قرآن می‌فرماید که باید کفاره بده، من قتل مؤمنن خطأً فتحریر رقبت مؤمنه ودیت مسلمت الى اهله. نسیان تشهد در نماز مثلا موضوع برای وجوب سجود سهو، میگه دیگه از مسلماته. نسیان غسل جنابت در ماه رمضان موجب بطلان صومه. حالا اختلاف هست، دیگه باید داره نسی غسل الجنابه حتی مضت علیه جمعتون او خرج شهر رمضان کله. امام میفرماید یقضی. حالا اختلافه که این عبارت جمعه یعنی اسبوع، جمعه یعنی یک هفته. آقای زنجانی میگن ما ملتزم میشید به همین دو مورد، یا باید یه هفته بگذره و اگه همون تو همون هفته فهمید روزهای صحیحه، یا هفته بگذره یا ماه رمضان بگذره ولو هفته نگذشته باشه. جمود بر نفس مشهور میگن اون روز بگذره، اون روز همون روزی که نسی غسل جنابت فی بگذره، شب بشه. چون میگن دیگه اون روز گذشت، دیگه روزای بعد بگذره یا نگذره برای اون روزی که گذشت تأثیری نداره. عرفا اون روز که گذشت روزه اون روز کامل شده. اگه میخواهید حکم بطلان بکنید بسم الله، به صحت میکنید بسم الله، دیگه استمرار نسیان تا آخر هفته تا آخر ماه رمضان اینا دخالتی عرفا نداره در این حکم. در این سوال سائل حالا عقص شده حتی مزا جمعتون او خرج شهر رو نمزان کلو. آی سیستانی می فرماید که گذشته روز هم دخالت نداره، اذان صبح بگذاره، اذان صبح رو بگن بعدش یادش بگن ما محتلم شده بودیم و صبح که بلند شدیم از بس عجله داشتیم سحری بخوریم یادمون رفت غسل کنیم، حالا اذان صبح رو گفتن. ایشون میگه روزه رو باید قضا کن. خب نسیان غسل جنابت حالا با همین تفاصیل موضوع برای وجوب قضا. خب چجوری شد شما میگید رفع جمیع آثار نسیان خطا؟ آقا من مضطر میشم به تدلیل در حج. روایت میگه ذلل و کفر، مضطری به این که سوار ماشین مسقف بشی ام نداره، سوار شو عقاب نمیشی، ولی کفاره تذلیل فراموش نشود. خب این احکام رو چجور توجیه کنی؟ نسیان نجاست لباس و بدن در نماز موجب بطلان نمازه. روایت هم میگه جعل تو علیه الاعاده عقوبتن کی یهتم و بشه. عقوبتن گفتیم حالا که فراموش کردی نماز خوندی در این لباس نجس، عقوبتن میگیم یه بار دیگه نماز رو تکرار کن تا دیگه اهمیت بدی. این اگه فراموش کردم، خیلی از این فراموشی ها به خاطر عدم اهتمامه. خب این یک نقص. نقص دوم ضرورت و اجماع هست بر این که عقد مضطر مثل بیع مضطر صحیحه. اگر کسی توسط یک ظالمی تهدید شد، گفتن بچت رو گروگان گرفتیم نعوذ بالله، تا 100 میلیون جور نکنی بیاری تا آخر مثلا فلان ساعت بچت رو میکشیم، اینم از ترس سری میره بنگاه خونش رو میفروشه، پول جور میکنه و میبره در اون قرار که داره پول تحویل بده بچهش رو تحویل بگیره. و این بیع المستر دیگه، فقها همه گفته این بیع صحیحه. خب رو فهم از تو رو اله چهار میکنی؟ نقض سوم، اگر کسی اتلاف کنه مال غیر را خطعاً اضطراراً، مشهور گفتن ضامنه. آقا مضطری این نان مردم رو بخوری بخور برای حفظ نفس، ولی پول نان هم پول نان رو باید بدی. مرحوم آقای گلفایگانی، من از ایشون شفاهن شنیدم، میفرمود نه اگر مضطر بشه ضمانم نداره. حالا نمیدونم دلیل ایشون چی بود، ولی مشهور میگن ضمان داره. خب نقض میشه این به مسلک رفع جمعی آثار. خب من اتلف مال القفا وله و زامن. خب رفع از سروره میگه این اتلاف کل عدم است، چون اضطرار است نان، یا آثار برش جر نشده از جمله ضمان. نقض آخر رو هم عرض کنیم، هیچ کس ملتزم نشده، این دیگه هیچ کس مشهور نداره، هیچ کس که آقا اگر مضطر بشه کسی به ایجاد سبب نجاست یا سبب جنابت، نجاست رفع میشه جنابت رفع میشه. با یک زنی نعوذ بالله اکراهن زنا کردن، اون زن برش غسل جنابت واجب نشه. دست به کسی رو به زور گذاشتن روی عین نجاست، بگیم نه دستش نجس نمیشه. احدی به قول اون بنده خدا میگفت هیچ فقیهی که عرض شود خدمتون که کذا به پاش کرده باشه نمیده فتوا بده به اینکه این نجاست رفع شده جنابت رفع شده. خب هیچ فقیهی که گفت اون میگفت تومان به پاش کرده باشه یه حرفو نگفته. خب این نقضه ها هست. ببینید این نقضه ها جوابش چیه انشاءالله فردا.